بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از این که سور اربعه رو گفتیم که خلاصه چهار عنوان داریم، ورود و تخصیص و تخصص و حکومت، و عرض شد اینا رو اصطلاحات آقای آخونده، ایشون ورود و تخصص و فرقی نمیذارن، یعنی خروج موضوعی رو وجدانن ایشون هم بهش ورود میگن و هم تخصص. و بعدم عرض شد در پنج مورد که همه میگن این در اماره که بیاد موضوع اصل رو وجدانن از بین میبره، حالا یا به عنوان ورود یا به عنوان تخصص. فقط یک مورد اختلاف بود که در اون مورد آی آخون قائل به ورود بود، چون ایشون خروج تعبدی رو هم میگه وروده، و آقای صاحب ریاض قائل به تخصیص بود، ایشون فرمودن هیچ کدام درست نی، باید در اینجا قائل به حکومت بشین.
سلام
علیکم. اینها که تمام شد شروع کردیم به بحثمون. ما در این جزء دوم کتاب که مقصد سوم کتابه میخوایم راجع به اصول عملیه بحث بکنیم. این اصول عملیه کاربردش در شبهات حکمیه کلیه است. ما در موضوعات جزئیه بحث نمی کنیم، شأن اصولی نیست بیاد بحث بکنه که این پاکی یا نجسه. شبهه کلی عرق جنوب از حرام پاکی یا نجسه، کل شیء لک طاهر مثلا بگو پاکه. شأن اصولی این نیست بیاد بحث بکنه اینی که الان من میخوام بخورم حلال یا حرامه. شأن اصولی اینه که استعمال توتون حلال یا حرامه. کل شیء لک حلال بگو حلاله. پس بنابراین این اصول عملیه مال شبهات حکمیه کلیت. البته بالمناسبت چرا گاهی از جزئی ها هم بحث میکنیم، مثلا میگیم این نجس بوده الان هم بگو نجسه، یا این آقا نمازش خونده بعد نماز شک میکنه صحیح یا نه، اصالت و صحه قاعده فراق میگه صحیحه، این آقا در حال سجده است شک میکنه رکوع کرده یا نه، اصالت الوقوع قاعده تجاوز میگه نه خیر اعتنا نکن نماز درسته. از این بحثا میکنیم از صفحه 410 به بعد، من به نظرم دیرو گفتم 310، غرض این بحث قاعده فراق و قاعده تجاوز و ما بحث میکنیم از صفحه 410 به بعد، اما شأن فقهاست این بحثا، و الا بحث ما اینه از کلیات باید بحث بکنیم. پس اصول عملیه محلش روشن شد کجاست؟ محل شبهات حکمیه کلیه. حالا چند تا هست این اصول؟ ایشون میگن 4 تا که عرض کردیم اگه اصالت و طهاره رو هم زمیمش بکنیم 5 تاست، منتها نگفتن برای اینکه دیگه او اختلافی نیست، برای اینکه فائدش کمه، به درد یک باب میخوره، ولی این 4 تاست که مال همه ابواب فقه، و این 4 تاست که محل نزاعه، لذا اصول عملیه منحصر است در 4 تا. حالا برفردم قاعده طهارت رو هم زمینه بکنیم 5 تا، منحصر در 5 تا، اما چه حصری؟ حصر استقرایی، یعنی تا الان ما گشتیم مثلا 5 تا اصول ما داریم، ولی ممکنه بعدها 50 تا بشه. امکان داره، امتناع عقلی نداره که اصول ما فقط و فقط همین 4 تاست، فقط و فقط همین 5 تاست، نه، ما تا اینجایی که گشتیم این مقدار پیدا کردیم، و الا چند مقدار مقابل این هم امکانش هست پیدا بشه، ولی برخلاف مجاری اصول، مجاری اصول اونجا حتما حتما به حصر عقلی 4 تاست. رفقا دیرو تعجب میکردن میگفتن حالا که این مجاری 4 تاست، حالا که به حساب اصولم حتما باید همین 4 تا بشه، نه حتمانی نداره، شما 40 تا اصولم که پیدا بکنی تو این مجاری اربعه تحت پوشش اینه، یعنی ما هرچی اصل داشته باشیم از کدیم بیشتر از این 4 تا یا 5 تا که ما پیدا نکردیم، ولی اگرم پیدا بکنی چند مقابل اینم پیدا بکنی تحت پوشش همون 4 مورده، چون اون 4 مورد واقعا بیشتر از او اصلا تصور نمیشه. ببینید ما اینجوری میگیم، اون مشکوک ما مواردیشون میگه، من مجاری میگم فرقی نمیکنه. اون موارد، اون جاهایی که ما میخوایم اصل جاری کنیم، از دو حال خارج نی، یا حالت سابقه داره یا نداره. واقعا دو قسمه، یه سومی نداره. این مشکوک من یا حالت سابقه داره یا نداره. اگه حالت سابقه داشت مجرای استصحاب، اگه نداشت یا شک در تکلیف یا شک در مکلف، و به سومی اصلا تصور نداره. شک در تکلیف بود مجرای براءته، اگه شک در مکلف و به بود یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، اصلا قسم سوم تصور نمیشه. یعنی در هر کدامش دو قسمی که تصور میشه واقعا عقلیه، یا حالت سابقه داره یا نداره، سومی نداره. اونجا که حالت سابقه نداره، یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، سومی نداره. اونجایی که شک در مکلف و به، یا احتیاطش ممکنه یا احتیاطش ممکن نیست. پس بنابراین اصول ما هر چند تا میخواد باشه، فعلا که 4 تاست، مجاریمون هم 4 تاست، ولی اگر اصولای دیگه هم ما بعدها توانستیم پیدا کنیم، اونا هم در تحت همین عناوینه، در تحت همین مجاری اربعه است. حالا این اصول که ما میگیم 4 تاست، به حصر استقرایی رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم، چون ما استصحاب رو از اصول تعبدیه میدونیم، یعنی در ردیف اصالت البراءه، برخلاف قدما که اونا استصحاب رو در ردیف کتاب و سنت میدونن. لذا اول کتاب و آیون قدما رو شما نگاه کنین، میگن الادله الاحکام 5، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب. استصحاب رو یکی از ادله حساب میکنن در ردیف کتاب و سنت، اون وقت اصول سته حساب میکنن. ولی ما نه، ما میگیم 4 تا دلیل داریم که برای ما اثبات حکم واقعی میکنه. اگر دستمون از اون 4 تا کوتاه شد، 4 تا اصل داریم، یعنی استصحابم جزء اصول تعبدیه میاریم. اون وقت گفتیم دیگه، ثمرش هم که گفتیم، ثمرش اینه، اگر استصحاب تعبدن حجت باشه، شما اگه احتمال قوی هم بدی طهارتتون از بین رفته اعتنا نکنید. تعبدن شما صبح متطهر بودین، الان هم که ظهر متطهرید بلند شید نماز بخونید. ولی اگر استصحاب میگفتیم از ادله است، از امارات کاشف از واقعه، باید ظن به بقاء طهارت پیدا بکنیم، ظن شخصی. البته برابر قول شیخ بهایی دیر بعد از آقایون اشکال کردن که ظن شخصی یا ظن نوعی، شیخ بهایی قائل به ظن شخصیه، ما رو قول اون داریم حرف میزنیم. خلاصه مطلب آقا، اصول ما شد منحصر در 4 تا به حصر استقرایی، اما این اصول 4 مجاری و مواردش به حصر عقلی 4 تاست، او حصر استقرایی و این حصر عقلی. تا اینجا رسیدیم، داستان صفحه اول رو گفتیم. همین کاری که الان ایشون اینجا داره میکنه، این کارو اونجا هم ایشون کرده. حتما آقایون مراجعه بکنن. الان این برنامه‌ای که ایشون داره پیاده میکنه، میخواد مجاری اصول رو به حصر عقلی 4 تاش بکنه، عین این کارو اونجا کرده، منتها گرفتار 2 تا اشکال شده. مگه آستوسین ترک یه طلبه معمولی بوده تا درس ایشون اومده؟ انقدر ایشون اشکال پیچش کرد، شیخ دید چاره ای نداره، دستور داد در کنار کتاب بنویسن به عبارت نخرا. من رسائل دیدم از زمان شیخ، این به عبارت نخرا تو این کتابای ما تو متنه، ولی شما اگه از اون رسائلای زمان شیخ پیدا بکنین، به عبارت را تو حاشیه است. این کاشف از اینی که رسائل چاپ شده بود. چرا من اینا رو میگم؟ دیرو بعضی از رفقا گفتن، بعضی از آقایون قبول ندارن، میگن اون موقع دستگاه چاپ نبوده. نه خیر، دستگاه چاپ بوده، البته نه به این وجه که یک رسائل تمام بحثا با یک کیفیت جزوه جزوه. الا قرآن هم همین جور بوده، من قرآن هم به این کیفیت بوده، جز جز بوده، نوشته شده بوده، حالا یک جا جمعش کردن. رسائل در زمان شیخ حالا یا یک جا یا پراکنده چاپ شده بوده. دلیلش هم اینه، 2 جاست که ایشون آستوسین ایشون از مذهبش برمیگردونه و ایشون هم چاره ای نداره جز این که قبول بکنه، تو حاشیه دستور میدن. این رسائلی که دست ماست مال بعدهاست، دیدم به عبارت نخرا رو شیخ قبول کرده، آوردن تو متن. یکیش اینجا، یکیش هم در حجیت قول لغوی. اونایی که از این کتابا دستشونه ببینین، صفحه 47 تو حاشیه نوشته لاکن الانصاف، یعنی شیخ انصاری یه عمری قول لغوی رو حجت نمیدونسته، میگه لغوی اگر یه معنایی رو بر ما معنا کرد این حجت نیست. یک صفحه و نیم هم بحث میکنه، اون آخرای عمرش برمیگرده که من احتمال قوی میدم همونجا رو هم آقای آستوسین برگردونده، باز کتاب چاپ شده بوده، ایشون تو حاشیه از کردن به خصوص از این رسائل ها اگر دارید ببینید تو حاشیه کتاب نوشته لکن الانصاف، اینی که قول لغوی حجته، یه عمری ما میگفتیم حجت نی بی انصافی بود، انصاف مطلب این که قول لغوی حجته. اینا همه دلیل است بر این که کتاب رسائل مکتوب بوده و در دسترس بوده، اونجاهایی که آقای آستوسین ایشون رو برگردونده به اعتبار که حرف ایشون رو قبول کرده تو حاشیه دستور داده نوشته شده. خب حالا میخوایم اون تقسیم بندی اشتباه رو دوباره تکرار کنیم. اگه اشتباهه چرا دوباره تکرار میکنیم؟ از کردیم شیخ دیگه عمرش به اینجاها نرسید ولی اونجا رو جبران کرد، اون به عبارت نخرا تقسیم مجاری اصول خیلی جالبه، اما قبلش که ایشون تقسیم بندی کرده بوده مستلزم دو تا اشکال بوده، اون دو تا اشکال اینجام هست. حالا اینجا یه عیبی دیگه هم داره، اونجا اگه دو تا اشکال داره عبارتا سالمه، یعنی عبارتا خیلی مفید و مختصر، اما در اینجا ایشون به جای یه کلمه یه خط عبارت آورده. اینجا عیبی دیگه هم اینه با، یعنی غیر از این که اون دو تا ایراد آقای آستوسین رو داره، غیر از اون ایراد عبارتی هم داره، یعنی به جای یه کلمهشون یه خط عبارت گفتن که حالا از رو میخونی. حالا میخوام چیکار کنیم؟ تقسیم بندی اولی رو بخونیم، همون تقسیمی که اشکال داره، اینی که من از خارج گفتم اون تقسیم بندی دومیه که مورد شک شما یا حالت سابقه داره یا نداره، اگر نداره یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه، شک در مکلف و بهشم یا ممکن الاحتیاطه یا غیر ممکن الاحتیاطه، این کدومه؟ این به عبارت نخراست. یعنی این تقسیم مجاری همون تقسیم خوبه است که هیچ اشکالی بهش وارد نی، ولی ایشون طبق اونجا اول اون تقسیم بندی رو میگن، ما باید تقسیم بندی رو بخونیم تا این که دیگه به عبارت نخراش هم ما از خارج بگیم و الا دو تا اشکال داره. حالا میخوام تقسیم بندی ایشون رو بخونیم که یه تیکش رو خوندیم. مشکوک ما، یعنی اونجایی که میخوام این اصل رو جاری کنم، از دو حال خارج نی، یا لحاظ حالت سابقه شده درش یا لحاظ حالت سابقه نشده. حالا نشده یه وقت حالت سابقه اصلا نداره مثل شبهات بدویه، یه وقت داره لحاظ نمیشه چون مستلزم لغویته، پس یا حالت سابقه در این مشکوک لحاظ میشه یا نمیشه. اگر لحاظ میشد مجرای استصحابه، تا اینجا خوندیم عیبی هم نداره. یه وقت نه، اون مشکوک ما حالت سابقه درش لحاظ نمیشه، این از دو حال خارج نیست، یا ممکن الاحتیاطه یا غیر ممکن الاحتیاط. اگر غیر ممکن الاحتیاط بود مجرای تخییره، این اشکال اولیه دیگه، خودتون فکر بکنید رفقایی که اون روز بودن الان بهتر متوجه میشن چرا اینجا اشکال داره. اینجایی که حالت سابقه درش لحاظ نمیشه، یا احتیاط ممکنه یا غیر ممکن. اگر احتیاطش ممکن نبود مجرای تخییره که همینجا یک اشکال هست، اما اگر احتیاطش ممکن بود یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به، اگر شک در تکلیف بود مجرای براءته، اگر شک در مکلف بود مجرای احتیاطه. این هم یه اشکال.
آقا این احتیاط ممکن نبود، این دایی اشکال اشکاله چیه؟
بله حالا بخونیم آقا.
گفتم
فکر بکنی.
نه فکر بکنی.
گفتیم اشکالاشو اونجا دیگه نمیخوام تکرار کنی. رفقا مطالعه بکنن. اگر اشکال روشن نشد
همونجا.
خب پس صبر کن آقا، صبر کن اشکالا رو بگی. فعلا بخونیم از رو عبارت. من میخواستم دیگه دو تا اشکال نگم اینجا. بگیم با ارجاع.
بله همون میای.
بعد ارجاع بدیم به همونجا ایشون اصرار. خیلی خوب میگه. ول نمیکنه آقا حرفی که میزنه. عنایت بفرمایید. پس اما این که اون مشکوک ما حالت سابقه درش ملحوظه که خوندیم، که اون اگر حالت سابقه ملحوظ باشه مورد الاستصحاب، مورد همون مجراسا و ثانی، از اینجا نخوندیم ثانی کدامه؟ اونجایی که حالت سابقه ملحوظ نباشه، ثانی اونه با. خب این از دو حال خارج نی، اینجایی که مشتبه ما حالت سابقه درش ملحوظ نی، اما این که و ثانی اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن ام لا، یا احتیاطش ممکنه یا ممکن نیست. و ثانی اونجایی که احتیاطش ممکن نیست مورد و تخییر، تا اشکالشو بعدم بگیم، اونجایی که احتیاط ممکن نیست اون مجرای تخییره. اول کدومه؟ احتیاط ممکن باشه، اول اونجایی که احتیاط ممکن باشه اما ان یکون الاحتیاط، بله اونجایی که احتیاط ممکن، بله
همینطوره، درسته؟
بله. فل اول ام، بله اونجایی که احتیاط ممکن باشه، ظاهرا زیادی آقا دو سه کلمه، اونجایی که احتیاط ممکن باشه احتیاط یا ممکنه یا ممکن نی، و ثانی تکرار شده اینجا، و ثانی مورد و تخییر نصف خط اضافه است، دومی که احتیاط ممکن نیست مجرای تخییره. ول اول اما ان یدل، زیر این یدل بنویسید شک فی المکلف به، این همون جایی است که به جای یک کلمه ایشون یک خط عبارت آورده. اما ول اول کدوم شد؟ اون یکی احتیاط ممکنه، یا شک در مکلف به یه خط رها کنی، و اما ان لا یدل، زیرش بنویسید شک در تکلیف. توضیح میدم فعلا برای اینکه عبارت رو میخوام سریع بخونی، و اول یعنی اونجایی که احتیاط ممکنه یا شک در مکلف و به، چون در شک در مکلف، ایشون خاصیتشو گفته، خاصیت شک در مکلف و به چیه؟ اونجایی که عقل و شرع دلالت دارن بر این که مخالفت واقع عقوبت داره، اما در شک در تکلیف مخالفت واقع عقوبت نداره. حالا همینجا مثالشو بزنیم، من الان شک دارم آیا توتون حرامه یا نه، خب اینجا نمیدانم، ممکنه واقعا هم حرام باشه ولی برای من مجهوله، طبق کل شیء لک حلال من مصرف میکنم، قیامت معلوم شد حرامه، من عقوبت میکنن؟ نه. چرا؟ اینجا اگر من عقوبت بکنن بر اون واقع مجهول قبیحه، خب من خبر نداشتم، شما هم که خودت فرمودی شار کل شیء لک حلال حتی تعلم، منم که علم نداشتم، پس ببینید مخالفت کردم با واقع، یعنی قیامت معلوم شده من کار حرام انجام دادم اما عقوبت نداره. واقع مجهول رو اگر انسان ندانه عقوبتش عقوبت نداره، من اگر نمیدانم توتون حرامه یا حلاله، واقع برام مجهوله، به مقتضای کل شیء لک حلال انجام دادم، قیامت معلوم شد این کار حرام بوده، ولی من بر این واقع مجهول عقوبت نمی کنن. چرا؟ بر این که نمیدانستم، دلیل نداشتم بر این که احتیاط بکنم. اما در شک در مکلف و به چرا؟ اگر واقع مجهول رو من مخالفت بکنم عقوبت داره. من علم اجمالی دارم در زمان غیبت بالاخره روز جمعه وظیفه ما یا نماز جمعه یا نماز ظهر، دیگه خالی از تکلیف نیستیم که. ببینید شک در مکلف و به، میدونم روز جمعه تکلیفی به هم متوجهه، مکلف و به هم نمیدونم ظهر یا جمعه، عقل میگه چی کار کن؟ عقل میگه هر دو رو باید بیاری، حق نداری یه دونش هم ترک بکنی. چرا؟ حالا اگر من یه دونش رو ترک کردم اتفاقا همون واقع بود، همون واجب بود، من رو عقوبت میکنم. چرا؟ برای اینکه عقل و شر میگفت باید بیاری. فرق شک در تکلیف با شک در مکلف و به همینه که در شک در تکلیف من واقع مجهول رو نمیدانم، چون نمیدانم بر فرضم حرام باشه مرا عقوبت نمی کنن، چون دلیلی نداشتیم بر احتیاط. اما در شک در مکلف و به دلیل داریم، عقل میگه آقا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، تو میدونی روز جمعه ذمت مشغول به یک نمازیه، باید چیکار کنی؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، براءت یقینیش به چیه؟ به این که دوتا بیارم، هم ظهر رو بیارم هم جمعه رو بیارم، تا اون اشتغال یقینی تبدیل بشه به براءت یقینی. ببینی. عقل میگه باید هر دو رو بیاری، شر میگه باید هر دو رو بیاری. حالا اگر من یه دونه‌شو نیاوردم، اتفاقا همون یه دونه واجب بود، من اینجا عقوبت میکنم. میبینی فرقش با اونه؟ اونجا نمیدونستم واقع رو مخالفت کردم، علم نداشتم، لذا عقوبت نداشت. ولی اینجا پای علم اجمالیه، دلیل عقلی و شرعی داریم که مخالفت در اینجا عقوبت داره. لذا ایشون به جای شک در مکلف و به این جمله رو میگه. شک در مکلف و به کجاست؟ اونجاییست که دلیل عقلی و شرعی داریم که مخالفت واقع عقوبت داره. شک در تکلیف کجاست؟ اونجایی که دلیل عقلی و شرعی نداریم که مخالفت واقع عقوبت داره. پس ایشون به جای شک در مکلف و به خاصیتش گفته. شک در مکلف و به خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اگر واقع رو مخالفت بکنی عقوبت داره. اما شک در تکلیف خاصیتش اینه اگر واقع رو هم مخالفت بکنی عقوبت نداره. ایشون پس حالا عبارت رو میخونیم ها. ول اول اونجه که احتیاط ممکنه یا شک در مکلف و بهه، یعنی دلیل عقلی و نقلی داریم بر ثبوت عقاب به مخالفت واقع مجهول، یا اینکه نه شک در تکلیف دلیل عقلی و نقلی نداریم که مخالفت واقع عقوبت داره. خلاصه شما به جای این دو جمله راحت ترش اینه، الاول اونجا که احتیاط ممکنه یا شک در مکلف و بهه یا شک در تکلیفه، والاول اونجایی که احتیاط، اونجایی که شک در مکلف و بهه مورد احتیاطه، اونجایی که شک در تکلیفه مجرای براءته.
این او گفته عقلی گفت او نقلی بلد. او یعنی کم نیست برای عقلی مثال بزن، برای
عقلیش که همین اشتغال یقینی
نه تو داغانه
دار عقلیش که از کدام همین اشتغال یقینی دیگه. عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این عقلیشه. شما که یقین داری ذمت مشغول به یک نمازیه، عقل میگه چی؟ میگه باید یه کاری بکنی یقین کنی. حالا که یقین به اشتغال داری، یقین به براءت، و اونش که هر دو رو بیاری. یا نه نقلی، امام فرمود اذا اصبتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط، هر وقت در شک در مکلف و به موندید و متحیر بودید علیکم بالاحتیاط. هم عقل میگه باید احتیاط بکنیم، هم نه. حالا ایشون میگه یا عقلی یا نقلی، هر کدومش باشه. حالا که اینجا هر دوه، اگر ما دلیل داشتیم عقلن یا نقلن که مخالفت واقع عقوبت داره، اونجا رو بهش میگن شک در مکلف و به. اما اگر دلیل نداشتیم بهش میگن شک در تکلیف. حالا عبارت رو عنایت کنیم، اولی یعنی اونجایی که احتیاط ممکنه یا شک در مکلف و به، یعنی دلیل عقلی و نقلی داریم بر ثبوت عقاب واقع، یا شک در تکلیف که دلیل عقلی و نقلی نداریم. والاول اونجایی که شک در مکلف و به مجرى الاحتیاط، یا به قول ایشون مورد الاحتیاط، و ثانی اونجایی که به حساب شک در تکلیف مجرای براءت. اینم اشکال دوم. حالا عنایت بکنی این تقسیم بندی دو تا اشکال داره. ایشون فرمودن اونجایی که احتیاط ممکن نیست مجرای تخییره، بله؟ گفتن اونجایی که احتیاط ممکن نیست مجرای تخییره، چه شک در تکلیف چه شک در مکلف و به، با حالی که اینجوری نیست. اگر جایی احتیاط ممکن نبود و شک در مکلف به بود مجرای تخییره. نمیدونم اشکال اول روشن شد یا نه. ایشون گفتن چی؟ گفتن اگه یه جایی احتیاط ممکن نبود مجرای تخییرین به درد نمیخوره. احتیاط ممکن نباشه، شک هم شک در مکلف و به باشه. با حالی که ایشون میگه هر جایی که احتیاط ممکن نبود، یعنی ولو شک در تکلیف، اون مجرای تخییرین اشتباهه.
آقا
صبر کن آخه بابا جان، همه رو که نمیشه قاطی کنی. میخوام فعلا اشکال بگیم تا برسیم به مثال ها. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اگر جایی احتیاط ممکن نبود مجرای تخییر. میگیم آقا مجرای تخییر دو تا قید داره، احتیاط ممکن نباشه، شکش هم شک در مکلف و به باشه. نه هر جایی که احتیاط ممکن نبود، خب ما در شک در تکلیف هم یه جاهایی داریم احتیاط ممکن نبود، مجرای تخییر نی. پس این یه اشکال. اشکال دوم، ایشون گفت اگر ممکن الاحتیاط شک در تکلیف بود مجرای براءته. با حال اون که شک در تکلیف چه احتیاطش ممکن باشه چه ممکن نباشه مجرای براءته. دقت کردین دو تا اشکالو دوباره فهرستی عرض میکنم. ایشون فرمودن اگر جایی احتیاط ممکن نبود تخییر، بگیم این غلطه. جای احتیاط ممکن نباشه شک هم شک در مکلف و به باشه، اونجا مورد تخییره. نه هر جایی که احتیاط ممکن نباشه، خب ما داریم یه جاهایی که شک در تکلیف احتیاطش هم ممکن نی، اونجا مجرای تخییر نی. پس این یک اشکال. اشکال دوم چیه؟ ایشون گفت اونجاهایی که ممکن الاحتیاطه یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، اگه شک در تکلیف بود مجرای براءته. یعنی براءت مال جاهایی است که احتیاط ممکن باشه. و حال اون که شک در تکلیف مجرای براءته، چه احتیاط ممکن باشه چه احتیاط ممکن نباشه. وقت نگاه کنید اون تقسیم بندی اشکالا رو نداره. خیلی تقسیم بندی جالبیه. این به برکت آقای آستورتانی طوری که ببینید میگه اون مشکوک شما یا حالت سابقه داره یا نداره. اگه حالت سابقه داشت مجرای استثاب، اگه حالت سابقه نداشت یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، شک در تکلیف بود مجرای براءت، چه ممکن الاحتیاط چه غیر ممکن الاحتیاط. یا شک در مکلف و به، شک در مکلف و به یا ممکن الاحتیاط که مجرای قاعده احتیاطه، یا ممکن الاحتیاط نیست، اونجا مجرای تخییره. پس تخییر کجا؟ شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط، نه هر غیر ممکن الاحتیاطی. این تقسیم بندی دوم بسیار تقسیم خوبیه. اون اشکالایی که آقای آستسن کردن همه برطرف میشه. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه اون شد این تقسیم بندی که اینجا خوندیم برای مجاری اصول مستلزم دو تا اشکاله، لااقلش مستلزم دو تا مسامحه هست. ولی ایشون دید درست حرف آقای آستسن، برگشتن به عبارت اخرى اینجوری تقسیم میکنیم این مجاری اصول رو. اون وقت میگیم براءت مال کجاست؟ شک در تکلیف. هر جا شما شک در تکلیف داشتی مجرای براءته، میخواد ممکن الاحتیاط باشه میخواد نباشه. با حالی که اینجا چی فرمودن؟ فرمودن شک در تکلیف ممکن الاحتیاط مجرای براءت. این اشتباه. اشتباه دوم، گفتن اونجایی که احتیاط ممکن نیست مجرای تخییره، یعنی ولو شک در تکلیف. با حالی که اینجوری نی، اگر احتیاط ممکن نبود شک هم شک در مکلف و به بود، اونجا مجرای تخییره. این دوتا مسامحه در تقسیم بندی اینجا هست، ولی شیخ انصاری که زنده نبودن که دستور بدن اینجا هم تقسیم بندی رو عوض بکنن، ولی اونجا اون به عبارت نخرا اشکال حل کرد.
دوتا اشکال حل کرده، برای دوتا اشکال هر یکی یه مثال بدم. من نظرم اون بود، مثال نزده بازم.
آخه ما اگه اینو
در اول اصلش همونه. اون دو تا اشکالی که دارد در هر یک اشکال یه مثال بدن.
مجبوریم چه بکنیم؟ شیخ انصاری گرفتار آستوسنه ترک شده بود، ما گرفتار عاشق اردبیلی ترک شدیم. علا کل حال عنایت چاره‌ای ول نمی‌کنه ایشون. یعنی من تا آخر درس هر چی بیام بگم دوباره همین حرفو تکرار می‌کنه. به این جوریام نمی‌ترسه، من دادم بزنم نمی‌ترسه. مجبوریم بگیم دیگه، حالا چاره‌ای نداریم. آقا عنایت بفرمایید، ما شک در تکلیف دو جور داریم، شک در مکلف و به هم دو جور داریم، شک در تکلیف ممکن الاحتیاط، شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط. عنایت کردیم شک در تکلیف دو جوره، شک در تکلیف ممکن الاحتیاط، شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط. ما هر دوشو میگیم مجرای براءته. تا مثالشو بزنیم، شک در مکلف و به هم دو جور داریم، شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، شک در در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط. ما در اینجا یکیشو میگیم بر تغییر و یکیشو میگیم احتیاط. پس بعد چهار تا مثال بزنیم، یعنی شک در تکلیف ممکن الاحتیاط، شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط، برای مکلف و بهش هم همینجور. شک در تکلیف ممکن الاحتیاط مثل چی؟ مثل همین توتون، نمیدونم حرامه یا حلاله، یا دعا در رؤیت الهلال، شب اول ماه رؤیت هلال کردم، چون بعضی گفتن دعا در رؤیت الهلال واجبه. حالا واقعا نمیدونم اون آقا راست میگه دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، آیا توتون چنانچه اخباری میگن حرامه یا چنانچه اصولی میگن حلاله؟ این شک در تکلیف ممکن الاحتیاطه، یعنی شک دارم توتون حرامه یا نه، این شبهه تحریمیش، شک دارم دعا واجبه یا نه، اینم شبهه وجوبیت. در این شک در تکلیف احتیاط ممکنه، چیکار میکنم؟ دعا رو میخونم، توتون هم نمیارم. شک در تکلیف ممکن الاحتیاط دیگه، نمیدونم دعا واجبه، خب احتیاطم میارم، نمیدونم توتون حرامه، خب احتیاطم مصرف نمیکنم. پس ببینید این شد شک در تکلیف ممکن الاحتیاط. و اما شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط، یه مثالش همونی که چند رو پیش خوندیم، اون ماده اجتماع، عالم شاعر، نظرتونه؟ الان نمیدونم این عالم شاعر طبق این دلیل اکرامش واجبه یا طبق اون دلیل اکرامش حرامه، اینم الان شک در تکلیفه. من الان متحیرم چی کار کنم، نمیدونم این عالم شاعر اکرامش واجبه یا حرام. یا مثال همیشگیمونه بزنیم، این مثالو یادم اونجا زدم، دفن میت منافق، مسلمان یقینا دفنش واجبه بلا اشکا، کافر یقینا دفنش حرامه اونم بلا اشکا. حالا منافقو نمیدونیم، ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه، ملحق به کفاره تا دفنش حرام باشه، این الان شک در تکلیفه، نمیدانم این کار واجبه یا حرامه، احتیاط نمیتونم بکنم. پس شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط، نمیتونم هم دفن بکنم هم دفن نکنم. احتیاط اینه آدم یه کاری بکنه یقین کنه به وظیفش عمل کرده، در اونجا که من دعا رو ترک میکرد دعا رو میآوردم یقین داشتم احتیاط کردم، توتون رو ترک میکردم یقین داشتم احتیاط کردم، اما اینجا احتیاط ممکن نی. پس شک در تکلیف دو قسمه، ممکن الاحتیاط مثل اون دعا و توتون، غیر ممکن الاحتیاط مثل این دفن میت منافق که نمیدونم دفنش واجبه یا حرامه. شک در تکلیف دارم اینجا، یا ملحق به مسلموناست واجبه یا ملحق به کفار حرامه، الان من متحیرم، احتیاطم نمیشه کرد، چیکار کنم؟ من بالاخره یا دفنش میکنم یا نمیکنم. اگه دفنش کردم موافقت احتمالیت، اگه دفنش نکردم مخالفت احتمالیت. خلاصه مطلب احتیاط 100%، من اینجا نمیتونم بکنم. پس این شک در تکلیف ممکن الاحتیاط و غیر ممکن الاحتیاط. بریم سراغ مکلف و به. ما مکلف و به هم دو جوره، یه جاهای شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، مثل چی؟ همین ظهر و جمعه که همه بلدین، نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه. خب نماز جمعه رو میخونم، بالا میشم ظهرم میخونم، میبینید که تو این نماز جمعه ها وقتی نماز جمعه شونو میخونن خیلی ها مقلد دیگران هستن که ظهر احتیاط میکنن، بالا میشن نماز ظهرشون هم میخونن. خب ببینید شک در مکلف و به و ممکن الاحتیاط، یا این واجبه یا اون واجبه، جمعش ممکنه. 4-5 دقیقه که نماز جمعه گذشت خوندیم، به قدر 2-3 دقیقه هم بلند میشم یه نماز ظهر میخونم. پس این شد شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط. من چند ماه پیش نذر کردم که روز اول ماه رجب سر ساعت 12 ظهر شهری، الان این روزا 12 ظهر شهریه، من نذر کردم روز اول ماه رجب سر ساعت 12 که ظهر شرعیه تو یکی از دو حرم باشم، اما حالا شک کردم اون حرمی که نذر کردم حرم الله یا حرم الرسوله، الان شک دارم. خب چه شکیه؟ شک در مکلف و به، چون یقینا یه تکلیفی به عهده من آمده، روز اول ماه رجب سر ظهر یه تکلیفی به عهده من اومده، حضور در یکی از دو تا حرم، اما فراموش کردم. آیا اون موقع که نذر کردم اون سر ظهر گفتم تو حرم الله مکه معظمه باشم یا تو حرم النبی مدینه مرووره باشم؟ شک
شک در مکلف و به امکان نداره احتیاط. محاله شما سر اون آن ساعت 12 هم تو حرم پیغمبر باشی و هم تو حرم خدا، اینجا غیر ممکن الاحتیاطه. خب اون وقت شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط مجرای احتیاطه، مثل ظهر و جمعه. شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط مجرای تخییره. ببینید اینا را اگه دقت بکنی وقت معلومه اون تقسیم اشتباهه. شک در مکلف و به و غیر ممکن الاحتیاط این مجرای تخییره، به حالی که ایشون تو اون تقسیمشون فرمودن غیر ممکن الاحتیاط. معناش اینه یعنی اگه شک در تکلیف هم غیر ممکن الاحتیاط بود مجراش تخییره، درست نیست. پس خلاصه چهار تا مثالی که ایشون گفتن زدیم: شک در تکلیف ممکن الاحتیاط، شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط، شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط. و بس چی میگیم؟ میگیم مشکوک ما اگه حالت سابقه درش لحاظ شد، تقسیم بندی سالم داریم میگیم، اون مشکوک ما اگر حالت سابقه درش لحاظ شد مجرای براءت، اگه حالت سابقه درش لحاظ نشد یعنی شبهه بدویه بود، این از دو حال خارج نی، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به. شک در تکلیف بود مجرای براءته، میخواد احتیاطش ممکن باشه میخواد نباشه. اگر شک در مکلف و به بود، یا احتیاطش ممکنه یا احتیاطش ممکن نی. اگه احتیاطش ممکن بود مثل ظهر و جمعه مجرای قاعده احتیاطه، اگر ممکن نبود مجرای قاعده تخییره، مثل اون حرمینی که مثال زدیم. خیلی معطلمون کردی آقا، ما میخواستیم دیگه این مثالا رو نزنیم. وقت زهره، ایشون میگه از این مطالبی که ما گفتیم یک مطلب روشن شد و او اینی که گاهی از اوقات بعضی از این اصول با بعضی تداخل میکنن. ببینید آقا، این استصحاب مناطش لحاظ حالت سابقه است، اون سه تا مناطش عدم لحاظ حالت سابقه است. یعنی اونا حتما باید شک بدوی باشه، اون سه تا اصلا اون جاهای جاری میشه شک بدوی باشه، برخلاف استصحاب که حتما باید جایی باشه که حالت سابقه داشته باشه. وقتی ایشون میگه روی این حسابی که ما گفتیم یه جاهایی با هم تداخل میکنه، یعنی ممکنه به یه اعتبار استصحاب جاری باشه ولی به یه اعتبار براءت جاری باشه. من اول برای این که میخوام مثالی بزنم، یه مثال عادی بزنم، ولی مثالای شرعی زیاد داره، تا اینکه بتونم این دو جمله رو بفهمونم. ببینید آقا، در کتاب استصحاب این بحث میاد که آیا استصحاب مطلقا حجت یا در خصوص شک رافع. شیخ انصاری عقیدش اینه استصحاب فقط در شک در رافع حجته، ولی مشهور میگن نه، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، هر جا باشه استصحاب حجته. اینو میخوام یه مثال برش بیاریم، برای این مقتضی و مانع. تو عبارت نداره ولی با این مثال ها عبارت بهتر روشن میشه. ببینید آقا، شما یه چراغ نفتی، حالا که چراغ نفتی نداریم، یه چراغ نفتی شما روشن میکنی میذاری تو صحن مدرسه، میری منزلتون، یه دو سه ساعت که میگذره شک میکنی که آیا این چراغ خاموش شده یا روشنه. شما روشن کردی رفتی تو فضا گذاشتی، سه چهار ساعت گذشته شما شک میکنی آیا اون چراغی که صبح روشن کردی تو فضای مدرسه گذاشتی آیا روشنه یا خاموش شده. چرا شما شک میکنی؟ یک وقت شما شک میکنی برای اینکه نفتشو نمیدونی چقدره، شک میکنی خاموش شده یا نه، اگه نفتش 100 گرم بوده تموم شده. پس شما که شک میکنی برای این شک میکنی که نفتشو نمیدونی چقدره، شک در مقتضی، یعنی اصلا نمیدونم چقدر اقتضا داره برای روشن شدن. این چون نفتشو نمیدونم اقتضاشو نمیدونم شک میکنم روشن شده یا نه. یه وقت نه، میدونم یه لیتر نفت توشه، تا 10 ساعت دیگه هم اقتضای روشن شدن داره، پس چرا من شک میکنم؟ نمیدونم باد اومده خاموشش کرده یا نه. ببینی شک من در این که اون چراغ روشنه یا خاموشه، یه وقت به خاطر شک در مقتضیه، یعنی اصلا اقتضای احراقش نمیدونم چقدره، اصلا چون نفت نمیدونم
میدونم چقدر داره لذا شک کردم. یه وقت نمیدونم نفت یک لیت نفت توشه، تا 10 ساعت دیگه هم اقتضاء روشن کردن داره، شک در رافع دارم. رافع یعنی چی؟ یعنی مانع. نمیدونم باد آمده رفت کرده اینو یا نه. خب ببینید اونایی که استصحاب رو در شک در شیخ انصاری میگه در اون اولی نمیشه. اگر شما شک داری این چراغ روشنه یا نه، کی میتونی استصحاب کنی؟ اون موقع که یه لیتر بدانی نفت توشه، که از نظر مقتضی حواست جمع باشه. حالا شک داری باد آمده خاموش کرده یا نه، شیخ میگه اونجا استصحاب کن. یعنی شیخ انصاری ما فقط استصحابو در شک در رافع، یعنی نمیدونی روشنه یا نه، برای این که نمیدونی رافع و مانع آمده یا نه، شیخ اینجا اجازه میده، میگه استصحاب کن، بگو انشالله باد نیمده، رافع و مانعی نیمده، چراغ روشنه. اما اگر نمیدونم چقدر نفت داره، برای این شک دارم، ایشو اجازه نمیده، میگه نمیشه اینجا استصحاب بکنی. برای مشهور میگن فرق نمیکنه. شما که شک داری اون روشنه یا خاموشه، منشأ شک چه اقتضا باشه چه رافع باشه، در هر دو صورت شما اون چراغی که روشن کردی نمیدونید خاموش شده یا نه، مشهور میگن استصحاب کن، بگو روشن بوده الانم روشنه. حالا این که روشن شد بیایم اینجا ببینید. آقا میخوام یه جا رو بگیم که ممکنه هم استصحاب بیاد و هم اصالت البراءه. الان یه کسی شک در مقتدی رو حجت میدونه، این آدمی که شک در مقتدی رو حجت میدونه، خب حالت سابقه رو رعایت میکنه، استصحاب جاری میکنه. اما شیخ انصاری که حجت نمیدونه، پس حالت سابقه رو رعایت نمیکنه، یه چیز دیگه جاری میکنه. میخوام بگیم گاهی از اوقات اینجایی که ما به این آدرس گفتیم، گاهی از اوقات اصولها با هم تداخل میکنن. خواستم مثال برای تداخلش بزنم. کجا تداخل میکنه؟ مثل شک در مقتدی. اون کسی که استصحاب رو در شک در مقتدی هم حجت میدونه، حالت سابقه رو در نظر میگیره، حکم میکنه به بقای حالت سابقه. شیخ انصاری که حجت نمیدانه، حالت سابقه رو لحاظ نمیکنه، یه اصلی دیگه جاری میکنه. حالا ایشون میخوان همینه بگن. قد زهرم ما ذکرنا، از مطالبی که ما گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم در استصحاب لحاظ
داره میکنه رو نگفتیم. حجت نمیدانه مقتدی را چه اصلی داره میکنه؟
خب عرض کردم دیگه، این مثال عادی بود، مثال شرعیشو باید بزنیم. عجب گرفتاری شد آقاش.
از ما پرسید این آقا شکی در رافع را حجت میداند، شکی در مقتدی را حجت نمیداند، اوندا یه اصل دیگه داره میکنه. چه اصلی موند؟
عرض کردم اصل براءت یا اشتغال هر کسی. عرض کردیم دیگه اینجا که اصل براءت نداریم تو این چراغ. اگه بخوام اصل براءت بزنیم، بعد یه مثال دیگه بزنیم. من میدانم یه ذره تو که با این خانم بگم تا میلیون ها سال محرمم. خب حالا با صیغه فارسی طلاق دادم، گرفتار میکنه ما ریشون برای این مثالا. میخوام یه مثال شرعی بزنیم. من یه مثال عرفی زدم که تمام کنیم قضیه رو. ول نمیکنه که شیخ، عنایت بفرمایید. من الان یه ذره تو گفتم با این زن ازدواج کردم، میلیون ها سال ما زنده باشیم ازدواجمون هنوز برقراره. حالا با صیغه طلاق فارسی من طلاق دادم، شک دارم آیا اون ازدواجی که اقتضاداش میلیاردها سال باشه با این طلاق فارسی از بین یاره هست را نه. اینجا چیکار میکنی؟ میگیم اینجا شک در مقتضیه. اینجا چیکار میکنی؟ میگیم اصالت البقا، یعنی هنوز اون ازدواج هست، یعنی اصالت البراءت جاری میکنیم. میگیم بعد از این صیغه طلاق هم بازم معاشرتش جایزه. اما اگر نه، شک در مقتضی بود، من یه وضو گرفتم، میدونم این وضو اقتضای طهارت، نمیدونم چقدر اقتضای طهارت داره، اگه بول و قائط بیاد حتما از بین میبرش، اما رطوبت وضعی و مضعی هم نمیدونم آیا این از بین میبره یا نمیبره. ببینی شک در مقتضیه. مثال داریم میزنیم، این همه مثال های فرضیه و الا هیچ کدومه اینا اینجوری نی. ایشون میگه اگر ما اونجور بود چه مثالی؟ از کدام مثالاش این؟ من خواستم این مثالو با اون چراغ تمامش بکنم. غرض شک در رافع، شک در مقتضی. اگر کسی شک در مقتضی رو حجت بدانه، حالت سابقه رو لحاظ میکنه، استصحاب جاری میکنه. اگر کسی حجت ندانه، حالت سابقه رو لحاظ نمیکنه، اصالت البراءت جاری میکنه. تو چراغ که دیگه نمیشه اصالت البراءت جاری بکنیم. اگر بخوایم مثال بزنیم، باید از اون مثالای شرعی بزنیم. و قد زهرم ما ذکرنا، از مطالبی که ما گفتیم بعدی که در استصحاب باید لحاظ بشه حالت سابقه، در اون سه تا نباید لحاظ بشه، قد تتداخل الاصول، گاهی از اوقات اصول با هم تداخل میکنه، لان المناط فی الاستصحاب ملاحظت و حالت سابقت المتیقنه و مدار و سلاست الباقیه، ولی مدار اون سه تا بر عدم ملاحظه حالت سابقه است و امکانت موجوده، ممکنه حالت سابقه هم باشه موجود بشه ولی نباید لحاظ بشه. اون وقت ببینین تداخل اینجوری بگین، اون آقایی که در شک در مقتضی هم استصحاب جاری میکنه حالت سابقه رو لحاظ میکنه، استصحاب جاری میکنه. اون آقایی که میگه نه استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه، خب حالت سابقه رو لحاظ نمیکنه، یه اصلی دیگه جاری میکنه. پس میشه یه جایی به ملاحظه یک قول استصحاب جاری کنیم، به ملاحظه یک قول دیگه استصحاب جاری نکنیم. حالا ایشون میفرما ثم ان تمام الکلام فی الاصول الاربعه یحصل به اشباعه فی مقامه، ما اگر بخوایم این چهار تا اصل رو بحث بکنیم در دو مقام بحث میکنیم، در یک مقام از سه تاش بحث میکنیم. کدوم سه تا؟ این سه تایی که با هم یکیان، حالت سابقه درشون لحاظ نی. در مقام دوم هم استصحاب، یعنی بین مقام اول و مقام دوم که استصحاب، تقریبا یک سال و نیم معطلیم. چندی پیشه که از علما جلوی من گرفت گفت آقا من کتاب استصحاب رسائل رو وا کردم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، المقام الثانی به کجا میخوره؟ مقام اولش کدومه؟ گفت آقا مقام اولش اول براءته. ایشون اول براءت میفرمان ما در دو مقام بحث میکنیم، در یک مقام از سه تاش بحث میکنیم، بعد این که تمام شد المقام الثانی کتاب استصحابه. لذا ایشون میفرمان این اصول اربعه رو ما اشباع میکنیم بحثش رو در دو مقام، احدهما مقام اول حکم شک در حکم واقعی بلا ملاحظه حالت سابقه، یعنی اصل براءت و تحقیر و اشتغال رو در حکمای واقعی درش پیاده میکنیم، این اصها رو که حالت سابقه نداره، الراجع الی اصول ثلاثه، که اون به حساب اونجایی که حالت سابقه درش لحاظ نمیشه برگشتش به اون ستاس. از ثانی اینه که یه سال نیم دیگه میاد، یعنی این مقام اول حدودا یک سال و نیم ما معطلیم. از ثانی این که تموم شد حکم او، یعنی حکم شک در حکم واقعی به ملاحظه حالت سابقه و هو الاستصحاب، انشاءالله شنبه.